ارزشمند الان.
درست، متشکرم آقای دکتر هاشمی. ما فرصتون خیلی محدوده، اجازه بدید صحبت‌های جناب دکتر ندیمی رو هم بشنویم. آقای دکتر ندیمی خدمتتون هستیم، صحبت‌های پایانی
شما. ببینید ما، ببین من این مثلا تا 16 قلم کالایی که هست یه بار اشاره می‌کنم، ببینید اینا ما تولید داخل داریم یا اگه داریم به کفاف هست. ذرت، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام، انواع کود شیمیایی فسفاته و بذور، بذرهای مختلف، دارو، واکسن مواد ژنتیکی دام طیور، گوشت گوسفند دام زنده، سموم و مواد مؤثر دفاع آفات نباتی، کاغذ، مواد اولیه کاغذ، کره، داروهای ساخته شده، شیر خوش، تجهیزات مصرفی، مواد اولیه دارویی و ملزوماتش. اینا بسیارش من مثلا توی صنعت دارو خودم بودم.
بله.
بخش عمده از داروها در ایران تولید نمیشه. نگه ما اقدام نکردیم توی 40 سال. ولی حالا یا به دسترسی به تکنولوژی یا دانش فنی که مانندون پیدا نکردیم. اخیراً که تلاش شده بیشتر هندی و چینی و مانندونه. یا بعضی از داروها واقعا اصلا مزیت نداره ما تولید کنیم به لازمه که مثلا فرض کن دور از جون کانسر یا مثلا سرطانی یا عدد معدودی نیست، یا بخشی مثلا مثل دانه‌های روغنی گاهی تا 90% ما وابستگی داشتیم با اینکه اقداماتی راجع به دانه‌های روغنی و سویا اینا شده. همینجور هست در رابطه با مباحث دیگه. بنابراین اولا با هم تفاهم کنیم اصل موضوع رو. اصلا نه آقای هاشمی نه هیچ برادر دیگه به هر صورت مورد انتقاد قرار نمیده. اون چی که دوستان ما نگرانن که به حقه، مسئله اسناد، مسئله اتاق بازرگانی، مسئله برخورد یا امکان تولید و رقابت در داخل، که اینا ما موافقیم. اما واقعیت های اقتصاد امروز ما میگه که مردم دیگه نباید از هزار جا گزیده بشن. مسئله ارز اون داستانا داشت، مسئله تحریم هم به هر صورت ما با یه آدم دیوونه ای اون سوی جهان دوباره هستیم که دائما داره به کشورها فشار میاره. مثلا الان برای تحریم اومدن، اون کسی هم که با ما یه تعریف رابطه اقتصادی میکنه خانواده‌اش رو توی آمریکا تحت تعقیب قرار میدن، یا شخصیش کردن اصلا موضوع رو دیگه از ذهنیت گذاشته. با چون این روی کردی همه این دغدغه ها شنیدنی و اصلا وزارت سمت و وزارت خونه دیگه باید اینو، یا جهات کشاورزی مخصوصا باید اینا رو مد نظر قرار بدن از جهت میزان کیفیت بحث اجازه سوء استفاده. همین امروز تغییر تفاوتی در مجلس به تصویب رسید در مورد مثلا بخشی از اینایی که به آقای مدلل و دیگران مثلا امتیاز انحصاری داده بودن، امروز هم نام بردن، منم دارم نام میبرم. خب یه چنین داستانی توی مجلس همین امروز اتفاق افتاد. من اینا نمیخوام این کار کنم، اینا وظایفی است که باید دیده بشه در مورد هر در مورد زندگی. ولی واقعا توی این 40 سال ما سعی کردیم بخشی از بستگی ها و وابستگی های بیرونیمون رو مدیریت کنیم. حالا توفیقات زیادی هم داشتیم، بعضی هم نداشتیم. حالا اگه نداریم، الان اون چیزی که مهمه اینه که مثلا در مورد مواد اولیه دارویی یا مثلا شیر خوش یا ماننده رو چیکار بکنیم. یعنی الان بیان بگیم که مثلا چون سوء استفاده میشه وارد بگیم، اونی که باید کنترل بکنه مثلا تجهیزات، سازمان بازرسی نظارت بر کالا و بازرسی کالا و خدمات اینا، اونا یا حمایت از مصرف کنندگان و اینا، اونا وظیفه‌شون رو باید درست انجام بدن. اون چی که اتفاق میفته، من مثال ساده عرض کنم، من میگم تو همین خیابونای تهران اگه یه بند قانون مجلس ما بگذارونه که آقا اونایی که دارن خلاف میرن یا جهت عکس میان با یه دوربین این توی سامانه بفرستن، شاید 90% رو کنترل بشه. مردم هم باید کمک کنن، دولت هم باید. البته دولتی میگه معنی عام به نفع قوه مجریه. ما با همه منتقدین از جهت اون مباحث چندگانه‌ای که دوستان از جهت خدا نکرده سوء استفاده‌ای که صورت میدن موافقیم، اما معنای این حرف هست این عدد نیست. ما هم اینجا عرض کنم همه این پولم توی مردم مستقیم نمیره، شاید 2-3 هزار میلیون فقط بار مالیات اینا رو میگیرن.
درسته،
دارم نمیشه داد به هر کسی. الان هم انحصار همین دانه‌های روغنی الان انحصار گروهی قرار گرفته که کردم امروز تفاوت داشتیم. خب اینا خطرناکه. چرا باید یه عده‌ای یه جوری مدیریت بکنن که همه چی دست اونا باشه؟ اینا مباحثی است که در کلان اقتصادی از جهت نظارت اصلاح قوانین باید برخورد
بشه.
در مجموع اصل موضوع رو انشالله تعالی هیچ کسی سوال نبره، چون این تو بسته رفاه مجتمعی لازمه.
ممنونم از جناب آقای دکتر ندیمی.
من یه نکته خدمتتون دارم، میتونم
کوتاه بفرمایید آقای دکتر هاشمی؟
بله. ببینید یه اصل واقعی هست که میگم پول بد پول خوب از دور خارج میکنه. وقتی قیمت ها صحیح نباشه، قیمت منطقی نباشه بین ریال و دلار، ریال باعث خروج، یعنی از بین بردن، یعنی از دور خارج کردن ریال، باعث از دور خارج کردن دلار میشه، یعنی این ریال ما. این قانون آقای گرشام ثابت شده است. الان ما مسئله خروج ارزمون، خروج داممون، خروج تمام کالایی که میتونه به اصطلاح ارز آوری منابع ارزی باشه از کشور، با این نابرابری قیمت خارج میشه. نتیجه میشه ما اون همه خرج میکنیم برای گوشت، که دولت بخواد گوشت به مردم به قیمت مناسب برسونه و امروز صحبت 80 تومن و 100 هزار تومن هر کیلویی هست.
درسته.
شما این آثار سیاست با سیاست اصلاح کرد، وگرنه میشه یارانه داد، میشه اونهایی که هدف دولت هستن، اونایی که منظور دولت هستن، اونایی که باید کمک بشه، یا حتی به همه میشه عرض و یک نرخی کرد، بازار رقابتی باشه، درش فساد نباشه، نیاز به کنترل نظارت و بازرسی و بگیر و ببند و دادگاه نباشه حتی بعد از چند سال بعد از وقایع، و عرضم بوزور شما رقابت اصلی هم باشه، کسی بوجه هم نیاریم
انشان.
و قیمت ها رو اصلاح کنیم.
ممنونم جناب دکتر هاشمی، با شما هم خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
آقای ندیمی از شما هم سلام و سپاسگزارم. خیلی
ممنون، خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص برخی انتقادها به وجود عرض 4200 تومانی در بودجه سال آینده گفتگوی من رو شنیدید با دکتر ندیمی، مشاور سازمان برنامه‌ریزی کشور، و جناب دکتر هاشمی از مدیران سابق بانک. شما از آن شنونده رادیو گفتگو رو میشنوید، از طریق سامانه 162 میتونید با این برنامه و سایر برنامه های رادیو گفتگو در ارتباط باشید. خب در بخش دیگر از گفتگوهای برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به آماری که ارائه شده جدیدم در خصوص اینکه 50% ناوگان هوایی کشور فرسوده هستند و نیاز هستش که به طور جدی موضوع نوسازی در ناوگان هوایی کشور در دستور کار قرار بگیره. جناب رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب جعفرزاده سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم سلام میکنم خدمت شما جناب عسکری و همینم سلامی خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. این آمار رو سازمان هواپیمایی کشوری تایید میکنه که ما الان 50% از ناوگان هوایی کشورمون فرسوده است؟
نه، ببینید من یه توضیح بدم خدمت شما، لازم هست که مقدمتا خدمت شما عرض کنم، نمیدونم هم که چقدر وقت دارم برای این.
ما 5-6 دقیقه فرصت داریم.
بله، ببینید همونطور که میتونید آمریکا یا برخلاف پیمان شیکاگو که خودشون یکی از امضا کنندگان بودن و ما هم جزء اولین های این به اصطلاح اعضای این پیمان بودیم،
بله.
یه سری آیتم ها و شاخص هایی که داره این پیمان نامه که در طول این 4 دهه گذشته به اصطلاح این آمریکایی‌ها عمل نکردن، اینکه همه اعضا باید دسترسی عادلانه به محصولات هوایی داشته باشن، به مقاصد و بازار و محدودیتی برای و اینکه تو مسائل سیاسی هم دخالت دادن، این موضوع بی خطری پروازها و توسعه مسیرهای هوایی بود. علی‌رغم همه اینها سازمان هواپیمایی کشوری بیانیه هم صادر کرد به تمامی اعضا که اثبات بکنه در با این حال که اطلاعاتی دارن که این محدودیت ها برای بخش هم نقل هوایی ما اعمال شده و منجر شد به این که بگن که نه در خصوص دارو و مسائل غذایی و ایمنی ما محدودیتی ایجاد نکردیم، که این حرفی درستی نبود که زدن. با توجه به این محدودیت هایی که بر همه مشهود هست، ما در 40 سال گذشته حدود به اصطلاح 25 فروند هواپیما سال 57 اون به 311 فروند رسید که در حال حاضر 142 فروندش فعال هست، سالانه حدود 32 میلیون مسافر داخلی و 11 میلیون مسافر خارجی و سرویس میدیم، به طوری که به اصطلاح از سال 92 تا نیمه دوم سال 97 حدود 236 میلیون جا به جایی ما داشتیم. سال 57 ما 49600 پرواز انجام دادیم، انجام شده در به اصطلاح بخش هوایی، در صورت که سال 96 آماری که من گرفتم و گزارشی که من دارم 495756 تا پرواز انجام شد. قبلا حدود 2-3 شرکت داشتیم، الان حدود 10-16 تا شرکت هواپیمایی داریم که حدود 70% بیش از 70% از این جابجایی ها توسط بخش خصوصیمون انجام میشه. تعداد کل به اصطلاح فرودگاهی که داشتیم در سال 53 تا فرودگاه بود، در حال حاضر 72 تا فرودگاه داریم که اگر که این لازم هست که این فرودگاه ما همه و پروازهای برنامه‌ای داشته باشند. سال 57 ما 31,100 تا پرواز عبوری داشتیم از آسمان کشورمون، در صورتی که سال 98 این رقم رسید به 426,684 پرواز عبوری.
جعفرزاده من اصلاح میکنم کلامتون رو قطع میکنم، آمارهای قابل اتکایی هست، غرور آفرینه، اما بپردازیم به اون موضوع که فرمودید شما 50%
اعلام شده. من موضوع هم برای... اینطور توضیح دادم که نه ببینید شما این 50% که گفتن، هم نمیدونم که این آمارو به اصطلاح کی ارائه کرده که 50% ناوگانمون فرسوده است. اینطور که تو بخش هم نخوایی به اصطلاح این الفاظ به کار برده نمیشه. هواپیمایی که فعال هستند در بخش حمل و نقل هوایی و سرایت پرواز اونها تایید شده در این تعداد بود که خدمت شما عرض کردم. اگر تعداد هواپیما که من فکر میکنم از این آمار گرفته باشن که حدود 311 تا هواپیما داریم که این تعدادش فعال هست بقیه غیر فعاله، یا این هواپیماها که الان زمینگیر هست صرف و صلاح اقتصادی نداره و یا بعضیش به اصطلاح برای چک رفتن که بعد تعدادش بنابر به اصطلاح صلاح دیده بخش فنی شرکت های هواپیمایی باز سر خط بر میگردن. این طور نیست که به اصطلاح این لفظ فرسودگی به کار میبریم، چون این طبعات به اصطلاح غیر ایمن بودنم به اصطلاح به فهمیده میشه تو افکار عمومی. به نظر من که این به اصطلاح تعبیر درستی نیست.
الان آقای جعفرزاده ما چون فرصتون کوتاه هست، یه بحثی که معمولا مطرح میکنه این هستش که مردم هم یه مقدار با نگرانی البته از سیستم حمل و نقل هوایی هم استفاده میکنین، هستش که عمر هواپیماها در کشور ما برای استفاده بیش از اون استانداردهای جهانی است. مثلا اگر یه هواپیما قراره که مثلا 10 سال ازش استفاده بشه، ما الان مثلا در سال 20 هم داریم ازش استفاده میکنیم.
نه ببینید، نه این اشتباه به نظر من. ببینید اون چه که عرض کردم صلاحیت پرواز سازمان هواپیما کشور هواپیمایی که تایید میکنه بنابر به اصطلاح تایمی که تعداد نشست و برخاست هواپیما و سن هواپیما که تعیین کرده، تمامی به اصطلاح سازمان های هواپیمایی عضو ایکائو بر اساس انکسایی که براشون تعریف کردن میتونن به اصطلاح اجازه پرواز به شرکت های هواپیمایی بدن. اینطور نیست که به صورت اختیاری بتونن از هواپیما این شکل استفاده کنن و بازرسی های دوره ای داره که به اصطلاح آماده امتیاز بله بین المللیه و امتیازی هم که سازمان هواپیما کشوری در بازرسی‌های اخیر کسب کرده امتیاز خیلی بالایی هست. ما اگرچه به اصطلاح تعداد صندلی پروازی که در اختیار داریم با به اصطلاح تقاضاهامون برابری نمی‌کنه و به همین خاطر هم توسعه ناوگان خیلی برامون به اصطلاح جزء اولویت‌ها هست، اما برای ایمنی هواپیما و این نگرانی که شما گفتی اصلا نگرانی وجود نداره. قطعا رعایت اصول ایمنی جزء اولویت‌های سازمان هواپیما کشوری است. پس این موضوع اولا اینکه با انتقادهایی روبرو بشیم که صندلی پروازی وجود نداره یا در به خصوص زمانهای پیک پروازی که تقاضاها زیاد هست. بله. در حسرت از اینا نمیگذاریم.
بله من ممنونم که در این گفتگو با ما همراه بودید. من اشاره هم بکنم که این آماری که خدمتتون اعلام کردم و موضوع سوژه گفتگوی ما با جناب عالی بود، آقای کیانپور عضو کمیسیون عمران اعلام کرده بود که 50% هواپیمای کشور فرسودن. ممنونم از شما جناب جعفرزاده.
خواهش میکنم. سلام.
شبتون بخیر. خدا حافظ.
شب شما بخیر.
خوبان شنونده گفتگوی من رو شنیدید با جناب جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در خصوص برخی آمارها درباره فرسودگی 50% هواپیماهای کشور. خب عزیزان شنونده ممنونیم از همراهیتون. 44 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به موضوع ضرورت پایش اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان. آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش‌های ما خواهند بود. آقای ابوترابی سلام بر شما، شبتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز همچنین همکاران محترم.
متشکرم. آقای ابوترابی خب خیلی استقبال کردن از قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، خب اتفاقاتی هم افتاد، مثلا در سطح معاونان وزیر کنارگیری کردن، ولی الان یه نگرانی وجود داره که در سطح به حال مدیران میانی و حتی کارمندان بازنشسته و به حال که میتونه شامل دولت یا دستگاه های حاکمیتی باشه، اون اجرای دقیق این قانون اتفاق نیفته. چه سازوکارهایی رو مجلس تعریف کرده برای اینکه به طور هوشمند این موضوعات پایش بشه و به هر حال این قانون با توجه به اون اثرات مثبت که در حوزه اشتغال زایی داره و در واقع چرخه مدیریتی رو به حرکت در میاره بتونه به طور دقیق اجرا بشه؟
بله، من قبلا هم عرض کردم که به نظر من این قانون یک پوست اندازی برای انقلابمون بود و اینکه بتونیم تغییر مدیران بعضن خسته رو و جایگزین مدیران پرجوان، پر انرژی، جوان و با انگیزه و همچنین به علم روز رو جایگزین کنیم. خب این قانون دستاوردهای خوبی داشت در مجموع، ضمانت اجرای خوبی که در قانون برای مجازات افرادی که سمتی دارن که باید این افراد رو بازنشست کنن، یعنی ما رفتیم سراغ به جای اینکه شخص رو مجازات کنیم رفتیم سراغ اون کسی که پست و مقامی دارید که باید افراد بازنشست کنه و رؤسای اینها اونها رو مجازات کردیم. ضمانت اجراش وصف کیفریه و درجه 7 یعنی تا 6 ماه حبس و همچنین طبیعتاً دادستان و دیوان محاسبات که باید ورود پیدا کنه. البته تا حالا حدود 1000 نفر متاسفانه هنوز از این منصب و شغلی که باید بازنشسته بشن هنوز کنارگیری نکردن، که خب حالا هم پیگیریم که اینها هم حتما کنارگیری کنن. البته حالا یه مجوزایی شاید بعضی ها هم گرفته باشن که تعدادشون خیلی خیلی کمه، خیلی کمه، یعنی حدود اون که ما اطلاع داریم حدود 50 نفرن.
بله.
بقیه عمدتا باید حتما دستگاه قضایی.
این مجوزها رو قانون پیشبینی کرده؟
نه خیر، این مجوزات قانون پیشبینی نکرده، ولی بنا به ضرورت که عمدتا هم در قوه قضاییه و صدا و سیما هستن. البته در دولت هم هستن.
خب الان شما مجوز رو در قانون پیشبینی نکرده، چجوری مجوز خودش محمل پیدا میکنه، یعنی قانونی میشه؟
خب به حضرت مراجعه کردن به مراجعی که احتمالا نیاز بوده و تا عید بعضی هاشون مجوز گرفتن، بعضی هاشون
مجوز کوتاه مدت دارن.
خیلی کوتاه مدته، ضمن اینکه حالا ما اگر قرار مجوز کوتاه مدت هم ورود پیدا کنیم، همونطور که مقام معظم رهبری فرمود، از مجرای خودش یعنی دوباره از اصلاح قانون هم باید ورود پیدا کنیم.
بله.
اما بیشترین این بحث ها توی قوه قضاییه، از این 1000 نفری که عرض کردم هنوز موندن توی قوه قضاییه، صدا و سیما. البته ریاست محترم جمهور دنبال این بودن که درصدی از که درصدش هم بسیار زیاده، از مقام معظم رهبری به عنوان مجوزی که دولت بگیره و بتونه اینها رو برگردونه، که خب مقام معظم رهبری هم با توجه به اینکه قانون شفاف بود بیان کردن که خب طبیعتا نه و ارجاع دادن بگیر قرارم هست برگشتی کسی چیزی هم داشته باشه در خود قانون دوباره اصلاح بشه، از این موضوع نپذیرفتن.
الان آیا در واقع سازوکار تعریف شده که مردم بتونن اطلاعات خودشون رو در واقع در خصوص عدم رعایت قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها به دستگاه‌های نظارتی اعلام بکنن؟
بله، بازرسی کل کشور یک شماره تلفنی که همیشه در اختیار مردم داره و داشته، مردم میتونن زنگ بزنن و افرادی که باید بازنشسته باشند و به بازرسی کل کشور و همچنین دیوان محاسبات و همچنین دادستان‌های هر شهرستان اعلام کنن. بذار این سه مرجع میتونن اگر هم از بعد نظارتی به مجلس هم اعلام کنن، طبیعتا اصل 90 مجلس شورای اسلامی یا تذکرات نماینده رو در بر داره، و منتهی مراتب بهترین حالت اون شماره تلفنی است که سازمان بازرسی کل کشور در اختیار عموم مردم قرار داده که مردم میتونن تماس بگیرن و اعلام کنن که اشخاصی باید بازنشستن و هنوز نشد.
بله، شاید هم آقای دکتر ابوترابی سهل کردن دسترسی های مردم برای انتقال اطلاعات چون در این رهگذر خیلی ضرورت داشته باشه. حالا گرفتن تلفن یه موقع مینی تلفن اشغاله یا بنا به ملاحظاتی مردم شاید خیلی حوصله نکنن این تلفن رو بگیرن، ولی تعریف کردن یه سامانه پیامکی یا یک سایتی که بتونن اسم و مشخصات اون فرد رو به هر حال ثبت بکنن در اون سیستم به نظر میرسه که خیلی کمک میکنه برای اینکه ما یک پایش اجتماعی رو هم در خصوص اجرای دقیق این قانون داشته باشیم.
بله، این که شما میفرمایید استفاده از ظرفیت مردمی و با مکانیزم شفافیت که بهترین راه مبارزه با فساد و اجرای قانون، همین مسیری که شما میفرمایید کشورهای دنیا هم، کشورهای پیشرفته دنیا هم که به بهترین وجه تونستن هم مبارزه با فساد اداری داشته باشن هم قانون اجرا کنن، استفاده از ظرفیت مردمه و با مکانیزم شفافیت. برای این صحبت شما به نظر من صحبت خیلی خوبیه که میتونه خیلی اثرگذار باشه.
بله آقای ابوترابی، بعد از به هر حال همین موضوعات که از سالی فرمودید، خب برخی از رؤسای دستگاه به رهبری هم مراجعه کرده بودند و ایشون گفته بودند که باید طبق قانون عمل بشه، اگر اصلاحی هم قرار هست باید باز از مجرای قانونی اون صورت بگیره. الان بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب قرار هستش که مرکز پژوهش‌ها کار پیشنهاد اصلاحی داشته باشه. خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، مرکز پژوهش‌ها یک طرح دو فوریتی در حال آماده کردنه، ولی واقعیت اینه که ما تو مجلس شورای اسلامی الان درگیر بودجه شدیم. مثلا این موضوع بسیار مهم هم مثل بحث انتخابات استانی شدن و یکی دو تا هم مثل همین قانون حمایت از تولید داخل، حداکثر تولید داخل رو داشتیم، اصلاح قانون رو، یه دو سه موضوع این چنینی داشتیم. اما مرکز پژوهش ها انشاءالله در آینده نه چندان دور اصلاحیه قانون رو به اصطلاح به مجلس ارائه خواهد کرد که طبیعتاً با یک طرح دو فوریتی یا یک فوریتی به تناسب اهمیت انشاءالله اصلاح خواهیم کرد.
انشاءالله. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
باید باشید.
شبتون بخیر. خوبان شنونده، درباره برخورد با متخلفین اجرای قانون من به کارگیری با سیاست ها گفتگوی من رو شنیدید با دکتر ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس. خب در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به یک موضوع پر اهمیت که در این روزها زیاد مطرح شده، در مجلس هم در دستور کار بحث استان شدن انتخابات. جناب حاجی دلیگانی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای حاجی دلیگانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور اسلامیمون با رادیو گفتگو.
متشکرم. ما این موضوع رو خدمتتون عرض بکنم، خوبان شنونده که قرار هست به طور ویژه راجبش صحبت بکنیم، شب گذشته با آقای کوکن نماینده اصفهان در مجلس صحبت کردیم، امشب هم میزبان جناب حاجی دلیگانی هستیم در این خصوص. آقای حاجی دلیگانی، بنا به چه ضرورت‌های مسئله استانی شدن انتخابات مطرح میشه با توجه به اینکه خب در دوره‌های پیشین هم مطرح شده و شورای نگهبان با اون مخالفت کرده، بنا به ملاحظات دقیقی که به حال در رد این قانون داشته شورای نگهبان؟
بله، همونطور که فرمودید از دوره پنجم مجلس شورای اسلامی تا الان در هر دوره یک بار این موضوع با شکل‌های مختلف مطرح شده ولی تا الان هم به نتیجه نرسیده. این نوبت هم برخی از همکارانی بحث رو دنبال کردند که ما حداقل ضرورتش رو الان نمی‌بینیم و معتقدیم که اولویت‌های کشور الان موضوع اقتصاد و اشتغال و رونق اقتصادی هست، نه موضوع انتخابات. بنابراین دیدگاهمون این هست که از لحاظ زمانی الان زمان مناسبی نیست، ضمن اینکه این طرح دارای اشکالات زیادی هست، از جمله اینکه روند شکوفایی و استعداد یابی جوانان رو به عنوان مدیران آینده کشور در واقع لحاظ نکرده.
بله آقای حاجی دلیگانی، حالا ما شب گذشته هم که با آقای کوکن صحبت کردیم در رادیو گفتگو، ایشون با توجه به سوابقی که در خصوص این طرح وجود داره گفتن که در این دوره ظاهرا اکثریت مجلس اهتمامشون هستش که ما به سمت استان شدن انتخابات بریم، ولی خب خیلی از کارشناسان معتقد هستن که پیامدهای منفی داره استان شدن انتخابات. یکی این که به هر حال حوزه های انتخاباتی به صورت کوچک دیگه از فضای انتخابات حذف میشن و مردم خیلی راغب نیستن در انتخابات به این شیوه شرکت بکنن. نامزدهای انتخابات حتما باید در سطح یک استان تبلیغ بکنن که این واقعا هزینه های تبلیغات رو به شدت افزایش میده، در حالی که یکی از دغدغه‌های ما در سالهای اخیر کاهش هزینه های انتخاباتی بوده و جلوگیری از شکل‌گیری مافیای ثروت و قدرت در عرصه انتخابات.
اشکالات زیادی هست. اگر فهرستش رو فقط بخوام اشاره بکنیم،
بله،
جدا شدن بدنه مردم از لایه‌های بالای حاکمیت و سطوح ملی، همچنین افزایش هزینه‌های انتخابات، اهم از اجرای نظارت، کاندیداها و همچنین بعداً نمایندگان، با توجه که گستره اون سطح استان میشه، و همچنین کاهش اتکای رأی نمایندگان به شهرستان‌های کوچک و شهرها و روستاها که خب باعث فراموشی اینها میشه.
بله.
و همچنین عرض کنم که افزایش قدرت لیست‌ها، بالا رفتن احتمال فساد در انتخاب افراد لیست که طبیعتاً بعد هم که انتخابات برگزار بشه افراد تعهد رو نسبت به حفظ منافع تعهداتی که در لیست قرار گرفتن خواهم داشت که ممکنه با منافع ملی در تضاد باشه. همچنین برای ورود به لیست طبیعتاً افراد جوان، تازه در واقع شکوفا شده، افراد جدید نمیتونن ورود پیدا بکنن. معمولا در لیست افرادی که یا پول هنگفت دارن و یا به صلاح افرادی هستن که در افرادی از جایگاه قدرت از اونها حمایت خواهند کرد میتونن در اونها وارد بشن. کاهش ورود نخبگان جدید و نوظهور و خصوصا جوانان که الان این نحو انتخاباتی که هست یکی از ثمراتش این هست که ما در هر دوره از مجلس تعدادی نیروهای جوان رو داریم که میتونیم به عنوان رویش های انقلاب ازشون نام ببریم که اینها کادر سازی میشن و شکوفا میشن، آماده میشن که مسئولیت های دیگر رو بر عهده بگیرن. زمینی که در 8 مورد با سیاست های کلی انتخابات هم مغایرت داره. بله. که حالا از جمله مباحث مربوط به شفافیت انتخابات، شناخت مردم از نامزدها که قطعا کاهش پیدا میکنه، عدالت انتخاباتی که به هر حال اتفاق نمیفته و کم یا حداقل کم رنگ میشه، و همچنین عرض کنم که بحث
افزایش از نوع تبلیغات هست و عدم شناسایی دقیق کاندیدا از سوی مردم.
بله. و مغایر امنیت ملی هم هست به جهت اینکه به اصطلاح موضوع تفرقه‌های قومی مذهبی رو به نوعی تقویت میکنه و مشارکت مردم رو کاهش میده.
بله.
و موارد دیگری.
متشکرم جناب حاج دلیگانی، با شما خدافظی میکنم.
خدافظ.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. آخرین بخش گفتگویی ما در خصوص استان شدن انتخابات بود. آقای حاج دلیگانی از نمایندگان مجلس پاسخگوی پرسش های ما بودن. روایت مکتوب برنامه امشب رو میتونید از سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir دریافت بکنید. شبتون بخیر و خداحافظ.